جمهوری اسلامی ایران، بعدش چین، پاکستان، امارات متحده عربی، اینا کشورهایی که ما بیشترین واردات از این کشورها داریم. ولی جایی برای افزایش از این هست که او میطلبه که تجار از دو کشور به اصطلاح تشکل‌های اقتصادی از دو کشور روابط خود بیشتر کنن، ببینن با افزایش با برگزاری نمایشگاه ها، سمینار ها، جلسات بی تو بی قابلیت وجود داره.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشخاباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی، حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
تا کنون چندین نمایشگاه اقتصادی اختصاصی از سوی ایران در افغانستان برگزار شده که هدف از آنها تنها موضوع صادرات نبوده، بلکه با گفته سعید بهشتی، یکی از مسئولین اداره بازرگانی خارجی استان خراسان جنوبی، آشنایی شرکت‌ها با طرف‌های تجاری در کشور افغانستان بوده است. تجار و فعالان اقتصادی افغان ایران را کشور همسایه و همزبان می‌دانند که ترجیح می‌دهند بیش از سایر کشورها با آن مبادله داشته باشند، چرا که برقیده برخی از آنان سیاست‌های اقتصادی تحمیلی از سوی کشورهای غربی نتوانسته افغانستان را به کشوری تولیدی و متکی بر اقتصاد داخلی تبدیل کند. بنابراین باید راهی که ایران پیموده را در پیش بگیرند. یوسف سعید، شهروند افغانستانی که به همراه خانواده خود از یکی از نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در کابل دیدن کرده، معتقد است از این که ایرانی‌ها توانستند به خودکفایی برسند خوشحال هستیم، چرا که با ما راه را به صورت تجربی نشان دادند و ثابت کردند که اگر با هم متحد شویم هیچ قدرت بزرگی نمی‌تواند مانع رشدمان شود. و افزود مردم افغانستان به کالاهای ایرانی تمایل فراوانی دارند، اما تبلیغات کالاهای ایرانی در افغانستان بسیار ناچیز است و کمتر کسی از وجود کالاهای با کیفیت ایرانی در افغانستان مطلع می‌شود. مجید رضایی، مدیر عامل یک شرکت صنایع غذایی شرکت کننده در یکی از نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در افغانستان، میگوید افغانستان دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی مانند همه بازارهای جهانی است، با این تفاوت که در این کشور تمایل مردم برای خرید کالاهای ایرانی غیر قابل وصف است و اکثر مردم می‌توانند به راحتی نوشته فارسی روی کالاهای ایرانی را بخوانند. تجربه استقبال مردم و بازرگانان افغان از نمایشگاه‌های برگزار شده ایرانی در این کشور باعث ایجاد انگیزه قوی در تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور بیشتر در این کشور شده است. در این نمایشگاه‌ها مردم افغان بارها نشان دادند تمایل فراوانی به کالاهای ایرانی دارند. پریسا حنیفه، بازرگان ایرانی، می‌گوید واقعا از اینکه فروش نداشتیم و مجبور بودیم به مردمی که خواهان خرید محصولاتمان بودند پاسخ منفی بدهیم ناراحتم، اما در آینده نزدیک با توجه به استقبال پرشور مردم افغان باز هم به این کشور خواهیم آمد و به صورت جدی وارد بازار خواهیم شد. در روزهای اولیه برخی تجار افغان پیشنهاد ایجاد خط تولیدی به ارزش $1,000,000 به ما دادند و ما از این بابت بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم بتوانیم شرکای خوبی در افغانستان پیدا کنیم.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشخاباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی، حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به ویژه در زمینه تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیکترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهاری ایران داشته باشد. افتتاح این بندر موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران در حال توسعه است، بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر همکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود 3 میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می کند. توسعه این بندر می تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد و کارگیری دیپلماسی فعال از سوی ایران است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد. همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته حسن همجواری با ما همراه بودید و این برنامه را شنیدید از شما سپاسگزاریم. تا تو عباداتتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شیرین، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سوید، سوید، با تو هستم. برخیز، برخیز که زمان زیادی نداری. نکند پشیمان شده ای و نمیخواهی روزه بگیری ها؟ بسیار خوب، بگیر بخواب.
چی گفتی؟
میگویم اگر نمیخواهی فردا روزه بگیری، خب بگیر بخواب.
نگیرم؟ بانو، این چه حرفیست؟
پس برخیز و آب به سر صورتت بزن تا خواب از سرت بپرد.
باشد، باشد، حق با توست، همین کار را میکنم.
خیر، حرف حرف خودش هست، میخواهد حتما روزه بگیرد. خدا کند که در این روزهای گرم و طولانی تاب بیاورد. تاب میآورد. او قدر نحیف هست، اما مرد مقاومه هست، میتواند.
خداوند جزای خیرت دهد بانو که مرا بیدار کردی.
بنشین و از این نان و حلوا تناول کن که روز گرم و بلندی در پیش رو.
آری، اما از همت من بلندتر نیست.
میگویم خوب بود صبر میکردی تا ماه رمضان داخل شود. این گونه که تو روزه باشی و دیگران نه، کار را برایت سخت میکند مرد.
خب این سخن درستی است، اما خودت میدانی من روزداری را دوست میدارم. عزمم را سست مکن بانو. راستی تو با من همراهی نمی کنی؟
من؟
آری،
من همان روزه واجب خودم را بگیرم خیلی هنر کردم.
بسم الله، بسم الله، نوش جان کنیم.
نوش جان کن مرد، من که میل به غذا ندارم. نوش جان.
چه حلوای لذیذی. تناول کن بانو، تناول کن.
گفتم که من میل ندارم، تو نوش جان کن.
بسیار خوب، تو برو و آسوده باش، من به تنهایی هم از پس این نان و حلوا برخواهم آمد.
میدانم، میدانم، اما مرا از دعای خیرت فراموش نکنی.
باشد، باشد، نیمی از ثواب روزه من از آن توست، چرا که خواب را بر خود حرام کرده ای و مرا بیدار ساختی و طعام آماده کردی.
این وظیفه من است، اما خواهشی از تو دارم.
خاطرت آسوده باشد،
مرا برای نماز صبح بیدار کن.
باشد، باشد. چقدر بازار خرما فروشان امروز پرازدحام است. جایی سوزن انداختنم نیست. وای که چه خرماهای. اون طرفتر چه رطبهای تازه‌ای دارد. رنگ طلاییشان آدم را وسوسه می کند. اگر روزه نبودم حتما قدر خرما می خریدم و...
سلام برادر.
سلام.
از این خرماهای تازه بخرید برادر.
سپاسگزارم. البته خرماهایت شیرین می نماید.
بفرمایید، این یک دانه را تناول کنید تا بدانید که براستی شیرینند.
خیر، خیر، نیازی به امتحان ندارد.
بابت یک دانه خرما از شما چیزی نمی خواهم.
گفتم که نمی خواهم.
من از تمام بازار ارزانتر می فروشم.
گفتم که نمی خواهم. وقتت را بیهوده و با اصرار با من ضایع مکن. برو که از مشتری هایت باز نمانی. برو، برو. وای که امروز این خرماها چقدر وسوسه انگیز شدن، چنانند که دلم میخواهد همه آنها را یک جای بخرم. نه، بهتر است که از بازار بروم. با این شکم گرسنه نمیتوانم در بازار خرما فروشان دوام بیاورم. وای چقدر این خرماها امروز لذیذ مینمایند.
سوید، با تو هستم.
آن دو که از مردان قبیله ایمان است، حالا چه کنم؟
های سوید، ما اینجا هستیم.
دیدم اتان. آمدم. سلام علیکم.
علیکم السلام سوید.
اینجا چه میکنی سوید؟
بفرما از این خورمه ها تناول کن.
سپاسگزارم.
نوش جان کن، مفت است. جنس مفت چندان لذت دارد.
گفتم که سپاسگزارم، من خورمه نمیخورم.
اگر تناول نکنی آزرده خاطر میشوم. بخور، از این خورمه ها لذیذتر در این جا این بازار نخواهیم.
میدانم که بسیار لذیذ است. چگونه بگویم؟
خب
نمیشود. نه اینکه نخواهم.
چه گفتی؟ نمیشود؟
آره نمیشود.
خورما موجود، دهان و زبان هم که شکر خدا داری، پول هم که نمیخواد بدهی. نمیشود یعنی چه؟ نکند سوید شرم و حیا ما نمیشود؟
یا نکند گمان میکنی که مال اموال ما حلال نیست که نمیخوری؟
خیر برادران،
بس قضیه چه میتواند باشد؟ بگو.
راستش من روزه هستم.
آه
روزه؟ میشنوی؟ روزه
وای بر ما، وای بر ما. آیا ماه رمضان آمده است و ما بیخبریم؟
گمان نمی کنم. گمان من این است که ماه مبارک تنها بر سوید روی آورده است. چرا که همکنون در بازار کسی را نمی توانی بیابی که به غیر از سوید او روزه باشد.
سوید؟
بله.
درست شنیدیم؟ گفتی روزه داری؟
آره روزه دارم.
و آیا سخن ما را هم شنیدی؟
آره.
ماه رمضان آمده است و ما بی خبریم؟ سوید، نکند عقلت دچار نقصان شده است؟ در این هوای گرم چه کسی ماه روزه نیامده روزه میگیرد؟
رهایم کنید برادران، رهایم کنید.
کجا میروی؟
خدا نگهدارتان باشد.
از این خورمه ها تناول کن سوید.
خدا نگهدارتان باشد.
میگویم دوست من، با گمانم عقلش تکان خورده است. در این هوای گرم گفت روزه دارن.
البته اگر عقلی داشته باشد.
خورشید آرام آرام پایین می آمد. گرسنگی و تشنگی هر لحظه فشارش را بر سوید بیشتر می کرد. او در فکر مردان قبیلهش بود. هرگز از دیدار آنان رضایت نداشت و تا جایی که می توانست از ایشان کناره می گرفت. اما گاه امکان نداشت. زمان تا افطار باقی بود. سوید با خود فکر کرد که به دیدار مولایش، امیر مؤمنان علی علیه السلام برود.
چه خبر از سوید؟ آرامتر نوش جان کن. اکنون که روز را به سلامت و پایان رسانده ای، این همه شتاب برای چیست؟
میدانی بانو، شیرینی افطار با کلام مولایم علی دوچندان شده است.
چه گفتی؟ گفتی کلام مولای ما؟
آری.
مگر ایشان چه فرمودند؟
برایت که گفتم در بازار بر من چه گذشت. ناراحت از سخنان آن دو مرد، با خود گفتم حال که تا افطار زمان باقی است، بروم به دیدار ایشان.
خوب،
البته برای گله از آن استهزا کنندگان.
خوب رفتی؟
آری رفتم. وقتی چشمم به جمال ایشان افتاد، رنجهایم را از یاد بردم.
چه خوب. خوب، با این حال مولای من چه می کردند؟
ظرف ماستی و چند قرص نان جو روی خوان بود. نانهای جو پوسته هایشان پیدا بود. ایشان از آن نانهای جو تناول می کردند.
چی چیزا؟ تو گفتی نان جو؟
آری.
آن هم با پوسته هایش؟
آری.
آیا تو درست دیدی؟
آری، با همین چشم ها دیدم. از خادمه ایشان فزه شنیدم که گفت مولای من از ایشان عهد گرفته است که نان ایشان را از پوسته جو جدا نسازند.
چی بگویم؟ عجیب است.
مولای من با دستان مبارک نانهای جو را خرد می کردند و درون ظرف می ریختند و من تعارف کردند که با ایشان همراه شوم. عرضه داشتم که مولای من امروز روزه دارم، می خواستم از آن دو مرد گله کنم.
یعنی از ایشان گله نکردی؟ هیچ سخنی به زبان نیاوردی؟
پیش از آن که من لب به شکوه بگشایم، ایشان فرمودند. از رسول خدا شنیدم که فرمود هر کس به واسطه روزه نتواند غذایی را که میلش میکشد و دوست دارد تناول کند، شایسته است که خداوند از خوردنی های بهشت روزیش کند و این حق اوست.
وای چی میشنوم؟ براستی که چه مژدهی دلنشین و فرح بخشی.
آری آری،
خوش به حالت.
با این کلام مولایم تلخی آن استهزا از کامم زایل شد. حلاوتی در جانم نشست که هیچ رطب و خرمایی نمیتواند چنان کامم را شیرین کند. بانو،
براستی که خوشا به سعادتت سوید که امروز موفق شدی روزه بگیری. من کم کم به تو حسودی میکنم مرد.
این به توفیق الهی حاصل شد بانو، و الا سوید کجا و این توفیقات کجا؟
به هر حال بنده باید حرکتی کند تا خداوند توفیق خود را رفیق راهش.
آره همین طور است. بگذار که طعام من را میل کنیم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها، ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شنونده های رادیو دری می توانید از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.aparat.com/parstoday_dari این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. با زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنونده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
با نام و یاد خدای منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان می خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص مشکلات و بیماری های جهاز هاضمه و گوارش، هستیم که انشاءالله در ادامه بحثای قبلی به مسئله روزداری و اثرات روزه در ماه رمضان روی مشکلات مختلف جهاز هاضمه صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس آقای دکتر که وقت گذاشتین و در این ماه مبارک رمضان، در این ایام مبارک در خدمتتان هستیم. در این ماه روزه راجع به روزداری و مسئله سلامت جسم و سلامت جهاز هاضمه با هم بحثایی را قبلا داشتیم. امروز میخواییم که بحثای مفصلتر و دقیقتری را راجع به بعضی از بیماری ها با شما داشته باشیم.
من هم تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله بتونیم همگی از فیوزات و برکات این ماه استفاده کامل رو ببریم. همونطور که میدونیم هدف از ماه مبارک در واقع استفاده و بهره برداری روحی و معنوی از این ماه مبارک هست و در کنارش البته استفاده و بهره برداری و بهبود وضعیت جسمی. خب تغییرات فیزیولوژی که در روزداری اتفاق میفته اکثرا برای بدن مفید هستش. در واقع روزداری یک استراحتی هست برای کل سیستم بدن، چه سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم گوارشی، سیستم گردش خون، که ما این جلسه در مورد سیستم گوارش و در واقع تأثیراتی که روزداری روی سیستم گوارش میذاره صحبت میکنیم. در ماه مبارک همینطور که فرمودین فرد به صورت ناشتا هستش و طول روز رو غذا نمیخوره، این فرصت برای دستگاه گوارش پیش میاد که یه استراحتی داشته باشه. حرکت دستگاه گوارش یعنی دستگاه گوارش فوقانی، معده، مری و بعد روده ها آهسته تر میشه در طول ماه مبارک. هورمون هایی که از بدن ترشح میشه باعث این کندی حرکت میشه و آرامش در حرکت دستگاه گوارش ایجاد میشه. ترشح غدد گوارشی مثل پانکراس، کبد و کیسه صفرا آهسته تر میشه و همه اینا فرصتی رو به دستگاه گوارش میده که یه آرامشی و یه تجدید قوایی رو برای خودش ایجاد بکنه و این یه فرصت خوبیه برای فرد که بتونه از این در واقع آرامش و بازسازی دستگاه گوارش استفاده کامل رو ببره. خب چیزی که واقعا در طول ماه مبارک رمضان هم توصیه میشه و قبل از اون اینه که محتوای رژیم غذایی فرد و افراد در منزل محتوای خیلی پر کالری نباشه، خیلی چرب نباشه، غذای اسپایسی استفاده نکنن، غذای پر ادویه استفاده نکنن. استفاده از شیرینیجات رو باز تأکید میشه تو علم تغذیه که تو این ماه کمتر باشه که خودش تحریک نکنه از نظر در واقع میزان ترشح انسولین و افت قند خون. توصیه میکنم که بلافاصله بعد از غذا فرد استراحت نکنن و نخوابه. باز تاکید میکنم غذاهایی که نفاخه مثل عدس، نخود، لوبیا، چیزایی که میتونه بعد از در واقع خوردنش تو وعده افطاری یا سحری به حجم زیاد باعث ایجاد نفخ در دستگاه گوارش میشه کمتر استفاده بشه. از مایعات در واقع فصول، در واقع فاصله های بین افطاری و سحر بیشتر استفاده کنن و میوه‌جاتی که حجم زیاد آب در خودشون داره مثل کاهو، مثل میوه‌جاتی پر آب هست، میتونه از کم آبی بدن تو این فاصله در واقع جلوگیری بکنه و کمک خوبی برای هضم غذا باشه.
یکی از مشکلات و مریضی نسبتاً شایع هاضمه و گوارشی در سالهای اخیر میدانید دکتر صاحب که مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور هست که مواد چربی و شحمی در نسج و بافت کبد یا جگر جمع و ذخیره میشه و مشکلات را به وجود میاره. سوال است که آیا روزداری برای این مشکل ضرر داره یا ای که نه کدام اثر خاصی نداره؟ و اقدامات وقایوی و معالجوی و درمان برای کسایی که مثلا کبد یا جگر چرب درجه یک و دو دارن چی چیزهایی است؟ شما در زمینه دواهای مختلف برای مریضا و دیگر کارهایی که باید انجام بتن اگر لطف کنین معلومات بتین.
کبد چرب در واقع تجمع چربی در داخل کبد و عدم توانایی کبد در دفع چربی که در کبد جمع میشه و با متابولیسم طبیعی و دفع بشه از کبد، و در افرادی به علت اختلالات متابولیسمی که دارن این چربی در کبد جمع میشه و انباشته میشه و میتونه گریدهای مختلف داشته باشه، از گرید 1 که خیلی خفیفه تا 3 که تقریبا کل کبد رو درگیر میکنه. خب ما کبد چرب رو به تنهایی درمان نمی کنیم، یعنی درمان تجمع چربی در کبد کاهش وزن، پیاده روی و رژیم غذاییه. یعنی سعی بکنیم که این چربی که تجمع پیدا کرده در این ارگان از این ارگان خارج بشه. این فصل که باز میشه روزه‌داری بسیار فرصت مناسبیه برای کاهش وزنی که حدود 5-10% اگر یه نفر فردی که دچار کبد چرب هست کاهش وزن در طی این ماه داشته باشه و یه رژیم خوبی داشته باشه میتونه از این کبد چرب به تنهایی رهایی پیدا کنه. اصلا توی ماه مبارک اگر وعده‌های غذایی سبک نباشه، کنترل شده نباشه و تحرک خوبی نداشته باشیم باعث بیماری میشه. یعنی بیماری‌های این چنین مثل کبد چرب رو تشدید میکنه و با تغییراتی که توی بدن ایجاد میشه توی دستگاه گوارش حداقل باعث سوء هاضمه میشه و بیماری خاص دیگه حالا تو ادامه خواهیم گفت، در بیماری قلبی عروقی، بیماری هایپرلیپیدمی و چربی بالا، همه رو به جای اینکه برگردونه به حالت طبیعی و از این فرصت ما همونطور که اول عرایزم گفتم استفاده بکنیم برای طبیعی شدن وضعیت بدن و به تعادل رسیدن، این باعث میشه که بتری باری سوار بشه روی بدن و اون حالت غیر طبیعی که وجود داره تشدید بکنه. ما توصیه‌مون اینه که اگر فرد فقط کبد چرب صرف داره کاهش وزن داشته باشه، یعنی رژیم بگیره، رژیم های کم کالوری و تحرک، و این به تدریج این کبد آزاد میشه از چربی و اتیش. ولی اگر آنزیمای کبد بالا باشه با نظر پزشک باید دارو مصرف کنه که یکی از داروهای کمکی هم همین ترکیبات آنتی اکسیدان. ولی توصیه نمی کنم برای فردی که نرمال هستش، کبد نرمال هست، برای طول عمرش به عنوان ساپلمنت از این ترکیبات استفاده.
البته خب اگر شرایط خاصی باشه که دوا و دارو لازم داشته باشه باید این دواها با نظر دکتر معالج و پزشک باشه، چون ممکن است اقدامات معالجوی یا خدای نخواستم مصرف دواها و گای خودسرانه و از پیش خود و بدون نظر دکتر معالج باشه، که خواهش میکنم در این رابطه هم اگر نقطه و موضوع مد نظر است برای بیمارانی که مشکل و مریضی کبد یا جگر چرب دارن معلومات بتین.
خیلی مهمه کبد چرب. حالا نمیخوام دغدغه و ناراحتی ایجاد بکنیم برای افراد، ولی کبد چرب چیز مهمی هستش. یعنی حتی تجمع چربی صرف تو کبد بدون التهاب در کبد که افزایش آنزیم میده مهم هست و به عنوان یک اختلال کبدی محسوب میشه و حتما باید با نظر یه متخصص کبد و گوارش به فرد و حتی توصیه حتی نظارت بر در واقع آنزیم های کبد و آزمایش ها، چه برسه به مصرف دارو. مصرف دارو حتما باید تحت کنترل پزشک باشه، چون که عرض کردم تنها این دارو نیست برای افزایش آنزیم و التهاب کبدی ناشی از کبد چرب، چند تا دارو هست و باید با نظر پزشک داده بشه، کم بشه و نهایتا قطع بشه.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت یک فرصتی میگیریم و میریم اتاق فرمان تا همکاران ما چه چیزی را برای ما آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می‌دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند 89% به این بیماری مبتلا بودند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب ناژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه با ما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو داری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه زربان در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش بودیم که صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در زمینه مفید بودن روزه گرفتن برای سلامت و صحتمندی ما انسان‌ها ارائه کردند. توصیه‌هایی هم در زمینه پروگرام و رژیم غذایی در این ما داشتند و نکات مهمی هم در مورد افراد و کسایی که مریضی کبد یا جگر چرب دارند، مریضی که چربی‌ها و شحم در بافت و نسج جگرشان جمع شده و تجمع پیدا می‌کنه ذخیره میشه که تاکید کردن باید با پرهیز و رژیم غذایی، ورزش و سپورت و کم کردن وزن بدن این مشکل باید درمان و کنترل کنند و با نظر دکتر معالج و پزشک خود اگر ضرورت بود دوا و داروی لازم هم استفاده بکنند. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بیایم سراغ بعضی مریضی ها و مشکلات خاص هاضمه و گوارش و اثرات متقابل روزداری بر آنها و بالعکس بررسی بکنیم. یکی از شایع‌ترین مریضی ها مشکل ترش کردن یا ریفلاکس است که اگر یک مختصر توضیح راجع به این بیماری و بعد وضعیت اینها در ماه روزه بتین ممنون میشیم.
خب ریفلاکس از اختلالات گوارشی و بیماری گوارشی شایع هم هست. خیلی ها ازش شکایت میکنن، یا همون ترش کردن و سوزش پشت جناق که همینطوری که مشخص هست برگشت اسید اینو رو ایجاد میکنه. اما چرا برگشت اسید در افراد ایجاد میشه؟ به چند علت هست. مهمترین علتش اختلالات آناتومیکی هستش که در اسفنکتر تحتانی مری بین مری و معده هست و این شل میشه و دیگه نمیتونه جلوگیری بکنه از برگشت محتویات معده. و خب میدونیم محتوی معده فوق العاده اسیدیتیش بالا هست و برگشتی که ایجاد میکنه باعث اختلال و سوزش در انتهای مری میشه و فرد علاوه بر اینکه احساس سوزش میکنه احساس تهوع، احساس سنگینی هم میکنه. این ریفلاکس در افراد به درجات مختلف هست و اگه ادامه پیدا کنه میتونه عوارضی مثل ایجاد زخم در انتهای مجرای در واقع مری هم ایجاد بکنه. در ماه مبارک رمضان چون معده حدود 10 تا 12 ساعت خالی هست، اسید افزایش ترشح داره و بدون پروتکشن و بدون محافظت هست. خیلی مهمه توجه کنیم به طور فیزیولوژیک وقتی ما روزه داری میکنیم اسید معده خونسا میشه توسط صفرایی که برگشت پیدا میکنه به داخل معده. اما اگر ما رعایت نکنیم رژیم غذایی خوب رو و رژیم پرکالری استفاده کنیم، ادویه‌جات استفاده بکنیم، رژیمی که مثلا توش قهوه باشه، شکلات و چیزهای دیگه، باعث میشه که این تعادل به هم بخوره. واسه همین است که خیلی از افراد میگن در طی ماه مبارک ریفلاکسشون تشدید پیدا کرده و این تشدید ریفلاکس فقط میتونیم با کنترل در واقع رژیم غذایی که داریم کنترل بکنیم و فردی هم که ریفلاکس داره میتونه با خیال راحت روزداریشو بکنه. ولی باز تاکید میکنم حتما افرادی که ریفلاکس دارن یا برگشت اسید دارن باید رژیم های سبک رو استفاده بکنن، از غذاهای پر ادویه، پر چربی، قهوه، شکلات، چیزایی که ریفلاکس دا هستن جدا خودداری کنن. یه عادت بدی که وجود داره اینه که بلافاصله بعد از افطار یا سحر فرد دراز میکشه، استراحت میکنه و این شدیداً ریفلاکس رو تشدید میکنه. بنابراین افرادی که ریفلاکس دارن، به خصوص و عمده افرادی که روزه‌داری میکنن، توصیه میکنیم که بلافاصله بعد از صرف غذای افطاری و سحری دراز نکشن. من بخش در واقع تغذیه‌ایشو خدمتتون گفتم و دراز کشیدن بلافاصله بعد از وعده سحری که استفاده میکنن باعث تشدید ریفلاکس میشه. حتما فردی که ریفلاکس داره دارو مصرف میکنه. توصیه میکنیم حتما قبل از وعده سحری، یک ربع تا نیم ساعت قبل از وعده سحری و بعد از که افطارشو باز کرد، قبل از وعده سنگین تر افطاری داروی ضد اسید و آنتی اسیدش رو استفاده بکنه. مجموعه این توصیه های تغذیه به اضافه مصرف دارو فرد میتونه با اطمینان روزداریشو از نظر فردی که ریفلاکس داره انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مریضی های دیگه در جهاز هاضمه و گوارش ما مریضی زخم های معده و اثنا عشره، یعنی کسانی که با معاینات دقیق مثل اندوسکوپی مشخص شده که زخم معده و یا اثنا عشر دارند و تحت معالجه و درمان هم هستند، اینا شرایطشان در ماه روزه و رمضان چگونه است؟ یعنی روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن اینها باید در چه شرایطی باشه؟ لطف کنین راجع به این بیماری زخم معده و اثنا عشر و همینطور وضعیتشان در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن توضیحات را بفرمایید.
در مورد اون چیزی که ما به عنوان زخم گوارشی تلقی میکنیم و صحبت میشه، عمدتا زخم اثنا عشر و زخم معده هستش که در واقع در نتیجه افزایش ترشح اسید معده و فعالیت یک نوع میکروب خاص در معده به نام هلیکوباکتر پایلوری هستش که عمدتاً درمان این زخم ها هم با ریشه‌کنی این میکروب و دادن داروهای آنتی اسید قوی انجام میشه. معمولا کسی که زخم معده میگیره یه چیزی نزدیک 12 هفته یا 3 ماه طول میکشه که بهبود پیدا بکنه با درمان کامل و زخم مثانه شریفی نزدیک 2 ماه و بعد از اون تازه باید ما توصیه میکنیم فرد دارو مصرف بکنه، چون هر دو این زخم ها تمایل به عود دارن. یعنی اگر فردی که زخم معده یا مثانه شریفی داره و درمانش رو همین 2-3 ماه طول بده و بعدش ادامه نده، احتمال عود فرد تا 1 سال بوده 85-90%. بنابراین در مورد بحث روزداری و زخم دستگاه گوارش، زخم معده و زخم مثانه شریفی توصیه میکنیم حتما با پزشکشون افراد در ارتباط باشن. کسی که زخم عارضه‌دار داره، یعنی زخمش خیلی عمیق بوده، زخمش خونریزی کرده، خدای نکرده زخمش پرفوره شده یا سوراخ شده، به هیچ عنوان این افراد توصیه نمیکنیم که روزداری بکنن، چرا که با روزداری و تشدید ترشح اسید حتما علارغم مصرف دارو عارضه‌دار هم میشن این افراد. ولی در فردی که زخم دستگاه گوارش داشته، زخم معده و مثانه شریفی و این زخم تحت درمان بوده و بهبود یافته، چون که خیلی مهمه که بهبود زخمای گوارشی یعنی مثانه شریفی و معده تایید بشه توسط پزشک. اگر تایید شده باشه و در واقع مشخص شده باشه این زخم بهبود پیدا کرده، فرد میتونه با مصرف داروی منظم و با توصیه پزشک مربوطش روزداری رو انجام بده. ولی اگر زخم بهبود پیدا نکرده باشه، یعنی فرد در حین درمان یک زخم اکتیو و فعال هست، یعنی مثلا الان 2 هفته پیش زخمش در واقع تشخیص داده شده، 1 ماه پیش حتی تشخیص داده شده و الان تحت درمان همون پروسه حاد درمانی هست 2-3 ماه، به هیچ عنوان توصیه در واقع گرفتن روزداری رو برای این فرد نمی کنیم. چرا؟ به 2 علت. یکی این که خود روند فیزیولوژی بدن باعث تشدید زخم میشه در این فرد. دومی که فرد نمیتونه داروهاشو منظم مصرف کنه. و سوم این که احتمالاً در واقع کنترل رژیم غذاییش هم خوب نخواهد بود. و همه اینا دست به دست هم میده که باعث میشه که این زخم عارضه دار بشه و بهبود کامل پیدا نکنه. اما باز تایید میکنم که اگر فرد در واقع زخم کهنه‌ای داشته، یعنی زخم قدیمی اصطلاحاً داره که بهبود پیدا کرده و پزشکش تأکید کرده و تایید کرده که این زخم بهبود پیدا کرده، با رعایت تمهیدات درمانی و رژیم غذایی میتونه روزداریشو به نحو احسن و با سلامت انجام.
تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی و تشکر از شما عزیزان شنونده. با همه شما خداحافظی میکنیم. آدرس ما parstoday.com/dari.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
حکایت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم در این روزهای پرفضیلت ماه مبارک رمضان لحظات خوب همراه با معنویت را سپری کنید و از لحظه لحظه این ماه عزیز نهایت استفاده را ببرید. با شما هستیم از ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت. امروز با حکایت تحت عنوان جامانده از قافله در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشین. اواخر تابستان بود. گرما و خشکسالی مردم مدینه را آزار می داد، ولی سختی ها رو به اتمام بود، زیرا فصل چیدن خرما رسیده بود و مردم می توانستن نفس راحت بکشن. در این شرایط به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید رومی ها قصد حمله به مسلمین را دارن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دادن همه آماده جنگ و دفاع شوند. شرایط سختی بود. از یک طرف خشکسالی و از طرف دیگر گرمای هوا و مسافت طولانی میان شام و مدینه که نفسگیر و طاقت فرسا بود. منافقین همان افرادی که در ظاهر مسلمان بودند و در باطن ایمان نداشتند، برای اینکه مردم را از پیرامون پیامبر خدا دور کنند، آنها را ناامید می‌کردند و تشویقشان میکردن که از فرمان رسول خدا اطاعت نکنن. با تمام این احوال مردم آنچنان به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داشتن و آن حضرت را دوست داشتن که در هر شرایط مطیع ایشان بودن و به سخنان منافقین اهمیتی ندادن. سپاه 30,000 نفری تشکیل شد و مردم بدون توجه به گرما و خشکسالی برای مقابله با رومیان راهی صحرا شدند. هوا بسیار گرم بود. بسیاری از مردم پیاده راه را طی می‌کردند. آذوقه هم به مقدار کافی نبود. این مشکلات به مردم فشار می آورد، ولی مؤمنین با گام های استوار پیش می رفتن. گروهی که ایمان سست داشتن، تردید و دودلی مثل خوره به جانشان افتاده بود و نمی دانستن چه کنن. آیا به مدینه برگردن و محصولاتشان را بچینن و بخورن، یا به سختی راه و جنگ با رومیان تن دهن؟ همین افکار باعث شد که بعضی ها راه را رها کنن و به مدینه بازگردن. کعب ابن مالک یکی از این افراد بود که بازگشت و راه مدینه را در پیش گرفت. اصحاب بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: یا رسول الله، کعب ابن مالک برگشت. پیامبر فرمود: رهایش کنید، اگر در او خیر باشد خداوند به زودی او را به شما برمیگرداند، و اگر نیست خداوند شما را از شر او آسوده کرده است. طولی نکشید که اصحاب گفتند: یا رسول الله، مرارت ابن ربیع نیز برگشت. پیامبر اکرم همان جمله را تکرار کردند. با شما عزیزان همچنان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت. با ادامه حکایت جامانده از قافله همراه ما باشین. ابوذر یکی از اصحاب رسول خدا بود که همراه دیگر مسلمین برای جهاد از مدینه خارج شده بود. در راه شتر ابوذر از رفتن باز ماند. ابوذر هر چی کوشید شتر را وادار بر راه رفتن کند نتوانست و به همین دلیل از قافله مسلمین عقب ماند. اصحاب دیدند که ابوذر هم عقب کشید، گفتند یا رسول الله، ابوذر هم برگشت. پیامبر بزرگوار اسلام بار دیگر فرمود رهایش کنید، اگر در او خیر باشد خداوند به زودی او را به شما برمیگرداند و اگر نیست خداوند شما را از شر